بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طویلا. خب ما در مقدمه اولا بودیم از کتاب شریف مرات الانوار فصل پنجم. فصل پنجم خلاصه مطلب این هست که علم قرآن نزد اهل بیت هست، ما باید قرآن را از اهل بیت تعلیم بگیریم و مراقب باشیم که مبتلای به تفسیر به رأی نشیم. پس این فصل هم انحصار علوم اهل بیت در علوم قرآن در اهل بیت هست که اهل بیت جامع علوم قرآن هستن و همین که راهکاری ما باید دنبال راهکاری باشیم در حقیقت، ببینیم چطور ما میتوانیم از تفسیر به رأی و تحریف معنوی قرآن نجات پیدا کنیم. یعنی نه خودمون راهی رو بریم جلو و سیری رو در پیش بگیریم که قرآن را تفسیر به رأی کنیم یا قرآن را و معانی قرآن را تحریف بکنیم، عوض بکنیم، و نه مبتلا بشیم به افرادی که ما نادانسته یا ناخواسته از اون افرادی که اونها تفسیر به رأی کردن قرآن را یا اونها معانی قرآن را تحریف کردن، معانی قرآن را از چنین افرادی اخذ نکنیم. باید مراقب چنین چیزی باشیم، راهکاری میخواییم برای این مطلب. حالا برای این قسمت ایشون مطالبی بیان کردن، روایاتی بیان کردن، من روایات رو میخونم و بعد یک نتیجه گیری و نکات مهمی داریم. قبلا هم اشاره کردم این فصل شاید، یعنی این بخش شاید چند جلسه طول بکشه، بحث بسیار مهمیه. تازه بنده بسیار خلاصه میکنم مطالب رو، بسیار بسیار خلاصه که شنونده یه وقت احساس نکنه خیلی طول کشید، ولی خب دیگه کمتر از این باز بنده بلد نیستم، ولی مطالب مهم هست. دقت بفرمایید، ایشون رسیدیم به این قسمت که ایشون میفرماید که وقد روى العياشي ایزن ان صادق علیه السلام، مرحوم عیاشی در تفسیرش از آقای امام صادق نقل کرده این حدیث رو که من فسر القرآن برأیه، کسی که قرآن را به رأی خودش تفسیر بکند، ان اصابه لم یعجر، اگر درست هم تفسیر بکند و تفسیر او که با رأی خودش تفسیر کرده اصابت به واقع بکند و حق به اون معنای آیه رو به دست بیاورد، اجری نمیبرد. و این اخطأ فهو ابعد من السما، و اگر خطا بکند به جایی دورتر از آسمان مسیرش، یعنی فاصله او از حق، دور میفته به اندازه دوری زمین تا آسمان. و روی انهم، و روایت شده است از اهل بیت علیهم السلام، ان تفسیر القرآن لا یجوز الا بالاثر صحیح و نص صریح، روایت شده که اهل بیت فرمودن تفسیر قرآن جایز نیست مگر به اثر صحیح، یعنی خبر صحیح، یعنی حدیث صحیح و نص صریح، و جایز نیست تفسیر قرآن مگر اینکه از جانب اهل بیت نص صریح، یعنی یک عبارت، یک حدیث واضح، صریح و صحیح السندی، به قول معروف صحیح معتبری باشد. بدون فرمایشات اهل بیت جایز نیست تفسیر قرآن. و عن النبی، و از پیغمبر اکرم فرمود من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، هر کس قرآن را به رأی خودش تفسیر بکند پس نشیمنگاه او و جایگاه او پر از آتش خواهد بود. و در روایت دیگری حضرت فرمود من فسر القرآن برأیه، هر کس تفسیر بکند قرآن را به رأی خودش، فقد افترا علی الله الکذب، دروغ به خداوند بسته. و در تفسیر آقای امام عسکری علیه السلام حضرت فرمود اتدرون من المتمسک بالقرآن الذی له الشرف العظیم، اون قرآنی که اون همه شرافت دارد که هر حرفش بخوانی چه بفهمی چه نفهمی حداقل 25 حسنه برای تو می نویسن، این قرآن، این سوره حمد، این عظمت هایی که برای تلاوت کننده قرآن، کسی که انس با قرآن گرفته، حامل قرآن است، حافظ قرآن است، میدونی این قرائت قرآن به چه کسی صدق میکند، به چه کسی میتوان گفت او تمسک به قرآن کرده است؟ حضرت فرمود هو الذی متمسک به قرآن، کسی است که یأخذ القرآن و تأویله عنا اهل البیت، قرآن و تأویل قرآن را از ما اهل بیت اخذ میکند، او عن وسائطنا السفراء عنا الی شیعتنا، یا از واسطگان و سفیرانی که بین ما و شیعیان ما هستن از اونها بگیرد، یعنی راویان احادیث، کسانی که مطمئن هستیم اون افراد سفیر امامن، واسطه امام هستن. اتفاقا امروز حدیثی میخوندم، قبلا هم دیده بودیم این حدیث، تکرارش هم کرده بودیم، ولی خب حالا این قسمتش خیلی جالب مناسب هست با بحث امروز، که وقتی که یکی از اصحاب معاویه ابن وهب برای برادران ایمانیش دعا میکنه و اینها، اون آخر حدیث داره که میگه چنین و چنان از آقای امام صادق شنیدم که مثلا چقدر ثواب داره دعا کردن برای برادر دینی. بعد لابلای صحبتش میگه شنیدم از آقای امام صادقی که سید و اهل سما، امام صادقی که آقای اهل آسمان ها، آقای اهل زمین ها، آقای گذشتگان، از زمانی که خدا آفریده دنیا را تا روز قیامت آقای همه است، بعد از آبایش و بعد از امیرالمومنین. میگه از آقای امام صادقی که این اوصاف را دارد شنیدم که مثلا هر کس برای برادران دینش دعا کنه چنین چنان ثواب خیلی زیاد داره. بعد راوی میگه که من وقتی صحبتش تموم شد بهش گفتم که خدا امورت رو اصلاح کنه ای معاویه ابن وهب، این فضائلی که برای امام صادق بیان کردی که او سید اهل زمین و سید اهل سما و سید گذشتگان و آیندگان هست، این رو از خودت گفتی یا از خود آقا امام صادق شنیدی که در مورد خودش گفت؟ خیلی جالبه این کلمات رو میگه، خودت ساختی، خودت این اعتقاد رو داری، از امام صادق شنیدی. این تعبیر منظورم هست. ایشون گفتش که یبن اخی، ای پسر برادرم، اترانی کل ذا جرأت علی الله ان اقول فیه ما لم اسمعه من آیه، فکر میکنی که من اینطور یافتی که من چنین جرأتی بر خدا بورزم که درباره امام صادق چیزی بگویم که از او نشنیدم؟ واقعا چیزی که نشنیدم از خود امام صادق من به او نسبت بدهم؟ بل سمعته یقول ذلک، بلکه شنیدم از خود امام صادق علیه السلام که این چنین گفته. یعنی میخوام بگم این واسطگان افرادی مثل معاویه ابن وهب که بناشون به این هست که اصلا از جانب خودشون مطلبی نقل نکنن، از خودشون در دین حرفی نزنند. این که میفرماد این شرف عظیم و تمسک به قرآن، متمسک به قرآن که صاحب این شرافت عظیم هست، کسانی هستند که قرآن را از ما اهل بیت بگیرن، تعویل قرآن از ما بگن، یا از واسطگانی که سفرا و سفیران از جانب ما به شیعیان ما هستن، اینجور سفیرانی، نه سفیرانی که باز خود اون سفیران ببینیم میگه من سفیر امامم، میگه من به قول معروف وکیل امامم، نائب امامم، هر اسمی ممکن است بذاره، من خلیفه امامم، نمیدونم من خدمت شما عرض کنم فقیه از جانب امامم، منسوب از جانب امامم، نماینده امامم، ائمه هستم، هر اسمی ممکنه کسی بذاره. اما آیا واقعا این فردی که از جانب امام هست، آیا از غیر امام جایی اخذ مطلب نکرده؟ آیا از رأی شخصی خودش مطلبی قاطی مخلوط دین نکرده، مخلوط تفسیر قرآن نکرده؟ در مبانی تفسیریش واقعا مقید بود که تمام، چون اصول تفسیر خیلی مهمه، مبانی تفسیری خیلی مهمه، جایگاه مفسرین عامه در ذهن شما چجور جایگاهی است، چه مقدار جایگاه دارن که بعد ما ببینیم میتونیم از شما تفسیر قرآن رو بگیریم یا نه. چون این کلمه واسطگان و سفرا از جانب ما به سوی شیعیان رو ممکنه هر کسی بکشه سمت خودش، یا آقا ابن عربیه مثلا، ابن عربی واسطه است بین پیغمبر و ما، نمیدونم سیوطیه، فخر رازیه، کی است، افراد مخ، هر کسی ممکنه اسمهای زیبا، حالا که از بحثایی که داریم همینه، اسمهای زیبا رو همه رو خودشون میذارن. شما هیچ کسی نمیگه من مفسر به رأی قرآنم، من تحریف کننده قرآنم، هیچ کس چنین چیزی نمیگه، هیچ کس نمیگه من عقل ندارم یا قرآن را به عقل من معنا کردم، حرف من عاقلانه بود، برداشت من صحیح بود، عرفی بود. خب این رو ادعاها رو که همه میکنن، که ادعا چه کسی، وهابیت هم همین ادعاها رو دارن، همه فرقا، خوارج، نواسب، همه همین ادعاها رو دارن. این که کسی بگوید من واسطه بین امام و شیعه هستم، یا سفیر از جانب امام برای شیعه هستم، یا همه اون اسمای دیگه‌ای که عرض کردم، این که ثابت نمیشه مطلب به صرف ادعا. خب شما مبانی تفسیریتو بیا بیان بکن، مبانی تفسیری شما چیست؟ بعد بنده خدا صریح نوشته آقا میزان فهم آیات قرآن عقله، ما با عقل باید بفهمیم. خب آقا شما، خب با عقل کدوم عقل؟ عقل چه کسی؟ عقل در چه حدی؟ همه میگن ما عقل، همه میگن برداشت ما عقلایی، عقلانیه. خب این چه چیزی هست مثلا؟ این چه خدمت شما عرض کنم که میزانی است، یا میزان عرف است، عرف عرب است. خب عرف عرب همه میفهمن، شما فقط که نمیفهمی، که عرف عرب عوام الناس هم میفهمن. بعد اون سنی ناسبی خارجی عبازی نمیدونم زیدی هر تفکری که داره، او هم میگه من عرف معنی عرفی عرب رو میفهمم و قرآن رو میفهمم. اونی که میگه حسبنا کتاب الله هم همینو میگه. پس این که میفرماد قرآن رو از ما، قرآن و تعویل قرآن از ما اهل بیت یا از واسطگان و سفران سفرای از جانب ما به سوی شیعیان، یک سفرای این چنینی مثل معاویه ابن وهب که واقعا تمام هم و غمشون بر اینه که یک کلمه در دین کم و زیاد نکنن و از خودشون مطلبی مخلوط نکنن، یا مثل اون نائب آقا امام زمان علیه السلام که وقتی فرد آمد از او سوال کرد که من چنین مطلبی دیدم از شنیدم و اختلافی شده بین شیعانشون، جواب داد که نه اهل بیت هم بهشون چنین هست چنان هست، از علت شهادت آقا امام حسین پرسید. بعد خدمت شما عرض کنم اونجور که یادم میاد که امانم در غیبت شیخ طوسی هست، اونجا فکر میکنم هست که میاد سوال میکنه که علت شهادت آقای امام حسین چی بود؟ چرا خدا دشمن خودش رو بر دوست خودش یعنی یزید را بر آقای امام حسین علیه السلام مسلط کرد؟ چرا خدا این کار رو کرد؟ مگر ولیش نبود امام حسین؟ چرا؟ مگر اون عدوش نبود یزید؟ چرا خدا چرا اینو بر اون مسلط کرد؟ ایشون عللی بیان کردن، علتش این بود که مردم امام حسین رو خدا نگیرن. اگه قرار بود اولیاء خدا و ائمه همیشه به حساب ظاهر پیروز باشن، همیشه غالب باشن و اینها، مردم اونها رو شبهه خدایی پیش می آمد. بعد این فرد رفت فکر کرد، فردا آمد، اینطور یادمه دیگه تقریبا، فردا آمد گفتش که این رو شما از خودت گفتی یا از اصلی کتابی حدیث چیزی شنیدی؟ ابوالقاسم خدمت شما که حسین ابن روح میگه برگشتم خدمت حسین ابن روح فردا و با خودم گفتم که این چی که در درون خودم گفت، انا اقول و فی نفسی، با خودم گفتم که این که برای ما گفت از خودش گفت یا از مثلا جایی بود. یه وقت ایشون جواب داد، گفت فقال یا محمد ابن ابراهیم، راوی حدیثه ای محمد ابن ابراهیم، لان اخر من از سما، اگر از آسمان پرت بشم به سوی زمین، فتختفنی ری و تختفنی طیر او تهوی بی ریح من مکان صحیق، در این وسطی که دارم از آسمان میفتم پرنده ها بیان من رو برو باین، نوک بزنن منو بکشن در مسیر راه، خوراک پرندگان بشم، او تهوی بیار ریح من مکان سهیق، یا برگرفته از آیات قرآنه، یا بادهای تند و شدید منو پرت بکنن در این حرکت به سمت جاهای دور و پرت و بیابانها و سنگها و کوهها و دره ها بیفتم اونجاها، احب و الیه، محبوبتر از این اتفاقا و بلاها سر من بیاد، من ان اقول فی دین الله عز و جل به رأیی او من عند نفسی، برای من محبوبتر این بلاها سر من بیاد از این که من در دین خدا بخوام به رأی خودم و از جانب خودم حرفی بزنم، بل ذالک عن الاصل و مسموع من الحجه، این مطلبی که به تو گفتم از اصل بود، از اصل یعنی از خود امام، یعنی از اهل بیت است، نه اینجا اصل به معنی کتاب نیست، یعنی از شاید به معنی کتاب باشه، حالا یعنی مثلا از این اصول بود، از این کتابایی که دستم هست، و مسموع عن الحجه، از خود حجت شنیدم، از خود امام شنیدم که این علت رو بیان کرد، نه اینکه بگم آقا علت شهادت سید الشهدا چیست، برداشت من اینه، تحلیل من اینه، حالا یه وقت تحلیل برگرفته شده از روایاته، یه وقت نه تحلیل شخصیه، میاد بر اساس قواعد جامعه شناسی و اینا، ولو درست در بیاد اجر نمیبره و کم پیش میاد که درست در بیاد، اکثرا ناقص هست، نقص داره، خطا داره درش. پس این که حضرت میفرماد که متمسک به قرآن کسی است که قرآن و تعویلش رو از ما اهل بیت یا از واسطگان و سفیران از جانب ما به سوی شیعیان ما بگیره، این چنین واسطگانی که مثالش رو زدم، یکی حسین ابن روی که معاویه ابن وهب، مثالهای دیگه هم داره که افرادی که میگن ما حاضر نیستیم مثلا از جانب خودمون حرف بزنیم، حاضر نیستیم جایی که حرف غیر اهل بیت هست اصلا شرکت بکنیم یا بنشینی یا سه کلمه بیشتر از اهل بیت از غیر اهل بیت حرف بزنن، پا میشن مجلس رو ترک میکنن. خب این بودن دیگه، این طور واسطگانی. حضرت فرمود لا ان آراء المجادلین و قیاس الفاسقین، نه اینکه قرآن رو بره از آراء و رأی ها و نظرهای اهل مجادله. اینا کیان این آقایون؟ آقایون دقت بکنین اهل مجادله کیا هستن؟ یکی از نکاتی که نوشتم من در یادداشتم که بیان بکنم این هستش که اصلا موضوع تحریف قرآن کار علماست، علمای ظاهری میگم ها، یعنی کسی که به اسم عالم معروف مشهوره. خب یک کسی که کارش علم نیست، کارش تفسیر قرآن نیست، عمرشو در این راه نگذرونده که، این نمیتونه قرآن رو تحریف بکنه، کسی حرفو رو قبول نمیکنه. چه کسی نوعاً چه کسانی تحریف میکنن قرآن رو، نوعاً چه کسانی تفسیر به رأی میکنن، برداشت‌های غلط خودشون رو به خورد مردم میدن، حالا خودشون هم میفهمن غلطه یا نمیفهمن غلطه، خود اون تفسیر کنندگان اون بحث دیگری است. این مجادلین کیا هستن؟ همینا هستن دیگه، همین کسانی هستن که عمرشون رو در راه فهم قرآن گذروندن دیگه، عمر کردن حسابی در این جهت قدم گذاشتن. حالا نکاتی که بعضیش رو نوشتم من در لابلای همین حدیث بیان بکنم، بنده نوشتم الان شما ببینید از قطعیات اسلامی است، به قطعیات اسلامی جای شک نیست که چیزی و حقیقتی به نام تفسیر به رأی در قرآن وجود داره، تحریف معنوی قرآن وجود داره. یعنی هر گروهی گروه‌های دیگر رو در بعضی از برداشت‌های از قرآن تحریف کننده می‌داند و مفسر به رأی می‌داند. شیعه میگه سنی، سنی میگه شیعه، شیعه خودش باز اسماعیلی، نمی‌دونم زیدیه، دوازده امامی، هر گروهی گروه دیگر رو، معتزله، اشاعره، نمی‌دونم مجسمه، مشبهه، همه این فرقه‌های مختلفی که هستند تمام اینها استدلال به قرآن می‌کنن، خوارج، نواسب، اینا همه. در دوران آقای امام صادق علیه السلام آیا ابو حنیفه این ادبیات عرب بلد نبود، عرف عرب بلد نبود، ظاهر کلام بلد نبود که از استظهار بکنه از ظاهر کلام، علم لغت بلد نبود، بلاغت بلد نبود، معانی بیان بدی اینجور امور نمیدونست، شعر عرب بلد نبود؟ آیا به حسب ظاهر اهل تحقیق، اهل پژوهش، اهل دقت، اهل بررسی، اهل مطالعه نبوده؟ چرا؟ خب همین ابو حنیفه است این مجادلین دیگه، این مجادلی که حضرت میفهمد از آراء اونها نگیر، همینا هستن، زحمات زیاد میکشن. فخر رازیه، فخر رازی که از مجادلینه، و قیاس الفاسقین حضرت فهمود از نره تفسیر قرآن رو از قیاس فاسقین، یعنی انسانهای فاسق، یعنی افرادی که صاحب اعتقادات باطل هستن، روششون از ریشه غلط هست، این میشه فاسق در منطق قرآن و احادیث معارفی. فاسق یعنی کسی که فاسد العقیده است، نه فقط کسی که مثلا فاسق یعنی کسی که علنا گناه میکنه. فاسق، حالا این بحث خودش رو داره، اینها اینا باید در جای خودش تک تک اینا بحث بشه. فاسق کسی که اعتقاداتش باطله، ریشه حرکتش، روشش، مسیرش غلطه، این میشه فاسق. خب اون میره قیاس میکنه دیگه. قیاس ما در چند جا داریم، یکی قیاس در توحید، در روایات داریم، ما اینا نصوصش دیگه وقت نیست من بخونم، فرصت نیست، اگه جلسه طلبگی می بود و همه اهل علم و فرصت و اینا هر روز جلسه میخواست برگزار بشه، خب ما اینا تک تک مدارک رو می آوردیم می خوندیم، ولی خب هر روز در میون است و ما نمیدونیم مخاطب ما چند تاشون طلبه هستن، چند تا غیر طلبه هستن، چطور است. و اینا که عرض میکنم تک تک نص حدیث داره، حالا کسی وقت داره بره بگرده پیدا کنه، یا از خودم مثلا دسترسی داره سوال کنه براش بفرستم. قیاس هم برای تفسیر قرآن اومده، کلمه قیاس هم برای تکلم فلاح در مورد توحید حرف زدن با قیاس، هم برای فقه آمده، فقه در فقه قیاس میکنن، همون فقه معروف که در همون قیاس معروفی که ربیعت الرأی و ابو حنیفه و اینا داشتن قیاس میکردن. و جالبه بدونید حالا همین جا در بس همین قیاس فقهی بس تو هم میشه عذرخواهی میکنن، در همین بحث قیاس فقهی هم استشهاد به آیات قرآن کردن، یعنی مدعی هستن که ما که اهل قیاس هستیم و اهل اجتهاد هستیم، اون اجتهاد به معنی که سنی ها قائل هستن، میگن دلیل قرآنی داره، مثلا فعتب ریاول الابصار یا فعتب ریاول الالباب، آیات متعدد قرآن میارن. به نظر مرحوم مرعشی نجفی در اون پاورقی ها و تحقیقات احقاق الحق یک بار دیدم اگه اشتباه نکنم، ایشون آیات قرآنی که اهل قیاس از مدرسه سنی ها، از مدرسه مخالفین اهل بیت، برای قیاس خودشون از آیات قرآن استفاده کردن، یعنی مستند این کار خودشون رو قرآن میدونن. یعنی حتی روش‌های 100% باطل این چنینی، خب اینا به قرآن استناد میکنن و از قرآن برداشت میکنن، نه اهل تحقیق نیستن، اینا مثلا حرفای پرتی میزنن، خب اینا این همه طرفدار دارن، این همه روششون در زمان مونده، 1400 سال روش اونها مونده، هنوز طرفدار داره. شما هنوز بعد از گذشت مثلا 700 سال از ابو حنیفه، 700 سال 800 سال گذشته، نگاه کنید به کتاب‌های ابن عربی که اهل عرفان هست و مذاقش هم مذاق حنبلیه، مذاق فقهی ابن عربی، محی الدین عربی در فتوحات و اینها مذاقش اصلا مذاق حنبلیه، یعنی بسیار حدیثی و ظاهرگراست در فقه. اما ببینید با چه عظمتی از ابو حنیفه یاد میکنه، بعد از گذشت چند سال؟ 700-800 سال، 600-700 سال از ابو حنیفه گذشته، کم نیست، یعنی حرفاش چکشکاری شده در طول تاریخ، در طول زمان، در طول 600-700 سال علما کار کردن رو حرفاش. اما باز در این حال فردی با اون همه دقت مثل ابن عربی، آدم دقیقی بوده دیگه، ابن عربی انسان بسیار دقیق و ظریف بوده، انسان خاصی بوده واقعا ابن عربی، خدا لعنتش بکنه، اما بسیار آدم خاصی بوده. ابن عربی در کتاب فتوحاتش متعدد و مکرر با بیانهای مختلف و با روشهای مختلف از ابو حنیفه تجلیل و هم تحمید میکنه، حساب مدهش میکنه ابو حنیفه رو، و او رو یکی از کسانی میدونه، میگه مصداق آل محمدن، چون العلماء ورثه الانبیا، میگه قطعا ابو حنیفه یکی از ورثه پیغمبر هست و میگه جز آل محمد آل رسول الله اینا هستن، و ما وقتی صلوات میفرستیم داریم به ابو حنیفه هم صلوات میفرستیم. خیلی ابو حنیفه رو بزرگ میکنه ابن عربی. ببینید یک جا دو جا نیستا، و نوع استدلالاش هم یکی نیست، بعضی استدلالاش عرفانیه، بعضی ها فلسفیه، بعضی ها حدیثی هست، بعضی ها فقهی هست، با روش های مختلف استدلالی ابو حنیفه رو بسیار مدح میکنه. خب پس معلوم میشه ابو حنیفه حرفهاش، روشهاش، نظرش، سیر علمیش یک سیر علمی عادی نبود، یک سیر علمی خیلی خیلی سطحیه، مثلا بی پایه اساسی که خیلی راحت بشه ردش کرد و بطلانش رو فهمید، نه اینطور نبوده. اما همین ابو حنیفه با همه این خصوصیاتی که دارد، همین مجادلین و فاسقی نیست که در این حدیث آمده، همین من فسر القرآن برعیه، همین کسانی که بر خدا کذب میبندنه، منظور ائمه ما از روایاتی که بیان کردن در این جهت همین افراد هستند دیگه، همین ابو حنیفه است، همین فخر رازی است، قتاده بصری است و امثال اینها. اون نگاه و تفکر شیعی خیلی درش واضح هست که جایگاه امثال قتاده، امثال ابو حنیفه، امثال فخر رازی و مفسرین عامه به طور کلی جایگاهشون نسبت به این روایت چیست؟ اینا مصادیق قطعی و قدر متیقن از مصادیق این روایات هستن، با اینکه اهل تحقیق بودن، اهل تحلیل بودن، اهل دقت بودن، نظریه میدادن، مدعی تفسیر قرآن هم بودن، ولی برداشت‌های غلط که قطعا اینا محرفین قرآن هستن، اینا معانی قرآن رو تحریف کردن، اینا تفسیر رو به رأی کردن، و ائمه ما فرمودن از اینها نگیرید. حالا قبل از اینکه من ادامه حدیث رو بخونم، چون حرف تو حرف میاد، ببینید از قطعیات روایات شیعه 100% از قطعیات این هست که امت بعد از پیغمبر اکرم سه قسمت تقسیم شدن، یکی امیرالمومنین و اهل بیت، یکی شیعیان و تابعین اهل بیت، یکی هم سایر امت. تمام سایر امت فهمیدن جهنمی هست، حالا جهنمی هست، حالا درجات جهنم داره، خلاصه اینا از مسیر بیرونن، اینها در روش حق نیستن، بالاخره یا زالینن یا مغضوب علیهم، اهل صراط مستقیم نیستن. از اون طرف پیغمبر فرموده انا مدینه العلم، شهر علم منم، و علیون بابها، در بشم امیر المومنین، هر کس از این درب وارد بشود وارد شهر علم شده. اصلا غیر از شیعیان و تابعین اهل بیت که تمام هم مقامشون این است که معارف قرآن و علوم پیغمبر و علوم الهی را از اهل بیت اخذ بکنند، ما بقی هر کس هر تفکری دارد به هر وجه و به هر شکلی در صراط مستقیم نیست، و اصل در او بر جهل است، اصل بر او بر تحریف و تفسیر به رأی و اینها هست، یعنی اصل اینه که ما از او اخذ علم نکنیم، او رو منحرف بدانیم، حالا مقصر هست، قاصر هست، روز قیامت خدا میبخشش نمیبخشش، بحثای دیگه است، ما باید او رو فاسق بدانیم، ما باید او رو مجادلین بدانیم، اهل جدل، ما باید او رو مفسر به رأی، محرف قرآن، تحریف معنوی کننده قرآن، ما باید او رو منحرف از صراط مستقیم بدونیم، بگیم این یا جزء مغضوب علیهم است یا جزء ضالین است. پس ما قرآن را چه کسی باید بگیریم؟ خب میزان خیلی واضحه، یعنی خیلی خیلی مطلب واضح هست. میزان این است که شما اگه علوم قرآن رو میخوای بگیری، باید چشمت رو و گوشت رو روی تمام تفاسیر اونها، روشهای اونها، حرفهای اونها، برداشتهای اونها ببندی. فقط باید کجا نگاه کنی؟ بگی یک نفری پیدا بشه بگه نه من خودم برم قرآن رو بفهمم. خودت هم یکی مثل اونها هستی. چون ما همه اصل در ما جهل هست. اصل در ما عدم تربیت دینی است، عدم تأدیب دینی است، اصل در ما به ظلمت است نه به نور. شما اگر به مقداری که تحت تعالیم انبیا و حجت‌های خدا بودی، خب بله اونا عالم هستن، اونا علم الله هستن، خزینه علم خدا هستن، به میزانی که در تحت اشراف و احاطه اونها باشی و تحت تربیت اونها باشی، تو هم تربیت دینی شدی، تو هم علم دینی پیدا کردی، تو هم از قرآن بهره داری. پس طبعاً به لحاظ نگاه معارفی راه اخذ قرآن و فهم قرآن منحصر است در رجوع به اهل بیت، راه دیگری اصلا نداره، راه دیگری معنا نداره داشته باشه. من خودم میرم سراغ قرآن. خودم میفهمم خب چون دچار جدل خواهی شد، چون آیات قرآن رو متعارض میبینی، ناسخ و منسوخ ها رو نمیدانی، عام و خاص ها رو نمیدانی، تو نمیتوانی چنان تسلطی به همین ظاهر قرآن پیدا کنی که بتوانی مجموع آیات رو با هم جمع کنی. گاهی در آیات قرآن یک ظرافت ها، یک دقت های ریز جزئی هست که اصلا ذهن انسان نمیتونه اینا رو بگیره و از این قید غافل میشی و به خاطر اینکه غافل شدی بسیاری آیات رو اشتباه میفهمی. فراوان کسانی که در اعتقادات کار کردن، یقین بنده اینه که این عرایض بنده را گوش بدن 100% تصدیق میکنن. در آیات اعتقادات قطعا همینطوره. شما میبینید افراد برای اینکه اثبات کنن جبر بر عالم حاکم است مثل اشاعره، بیش از صدها آیه قرآن رو استناد میکنن. اونهای دیگه معتزله برای ایجاد، برای تفکر تفویض خودشون صدها آیه قرآن میگن. امر بین الامرین هم اهل بیت آیات متعدد قرآن فرمودن. خب همه همینن، همه فرقه ها. اون جلسه گذشته گفتم موضوع عصمت انبیا مثلا، همه برای خودشون دلیل میارن در همه حوزه ها. پس ما راهمون چی هست؟ فهمود و اما فاما من قال فی القرآن برأیه، اگر کسی در قرآن به رأی خودش حرف بزند، فإن اتفق له مصادفت و ثوابن، اگرم صدفتن و تصادفی حرف درست بزنه و با رأی خودش حرف زده اما معنا رو درست بفهمه، فقط جهل فی اخذی من غیر اهله، جهل بوده و جاهل بوده و جهل به خرج داده، جاهلانه عمل کرده. در چی؟ در اخذ قرآن از غیر اهل قرآن. و اما و این اخطا القائل فی القرآن به رأیه، اگر حالا این کسی که به رأی خودش در قرآن حرف زد خطا کرد، چه اتفاقی میفته؟ فقط تبوا مقعده من النار، مقعد او یعنی محل نشیمن او، نشیمنگاه یعنی محل نشستن او، محل قعود او پر از آتش خواهد شد. روش ما پس چی است؟ روش ما است که خیلی واضحه، انا مدینه العلم و علی بابا، انا مدینه الفقه و علی بابا، انا مدینه الحکمه و علی بابا، انا مدینه النور و علی بابا، انا مدینه الحقایق، انا مدینه التوحید، انا مدینه المعارف. و پیغمبر اکرم شبیه اینجور مطالب رو فرمودن. ما خازن علم خدا هستیم، ما سبیل الله هستیم، ما صراط الله هستیم، یعنی صراط قرآنیم. پس راه مشخص است به لحاظ معارفی. وقتی فرمودن که امت سه دسته شدن، معلم و متعلم و سایر مردم در آتش هستن و فنار هستن یا همج هستن سرگردونن، معلم ما این، متعلم هم شیعیان ما هستن. خب معلم چه میکنه؟ علم رو از ذی علم میگیره به متعلم میده، متعلم چه کار میکنه؟ علم رو از او دریافت میکنه. خب علم اهل بیت چیست؟ علم اهل بیت علم قرآن دیگه، بیرون از قرآن که علمی نیست که. پس اگر شما میخوای سراغ علوم قرآن بری، باز دربش وارد بشی. معنا نداره که انسان درب رو بذاره کنار، بخواد دیوار بپره داخل، نمیشه. آقا درب، درب علم قرآن اهل بیتن. توجه فرمود، همون نگاهی که ما در اعتقادات اشکالی که داریم به مخالفین میگیم، آقا درب شهر علم پیغمبر امیرالمومنین بود، شما باید هر مطلبی دارید از او بپرسید، درسته؟ باید او رو میزان قرار بدید. اینجا هم در قرآن هم همینه، دقیقا همون استدلال اینجا هم هست. در میزان، در فهم قرآن میزان بیان اهل بیت هست. چطور ما میتونیم بدون مراجعه به تفاسیر، تفاسیر روایی و فرمایشات اهل بیت ما بگیم، خودمون ادعا کنیم میفهمیم؟ خب حالا این یه خورده طول کشید، من هنوز مطالبی دارم برای جمع‌بندی، ان شاءالله اینا رو در جلسه آینده خواهم گفت. اجازه بدید امروز این حدیث رو هم بخونیم که به یک جایی حداقل یک بخشی از کتابو بریم جلو. ایشون حدیث دیگه ای میاره در اینجا از کتاب محاسن برقی از آقای امام صادق علیه السلام در نامه‌ای که نوشته بودند. میفرماد که حضرت میفرماد و ان القرآن امثال لقوم یعلمون دون غیرهم، قرآن مثل‌هایی است برای اون گروه و اون قومی که، قبیله‌ای که میفهمند و میدانند، نه غیر اونها، نه غیر اونها، غیر از اون گروهی که یعلمون، غیر از گروهی که علماء امت هستند که مشخص است منظور اهل بیت است، غیر از اونها مسائل قرآن رو نخواهد فهمید. ولی قوم یتلون و حق تلاوته، قرآن مثل است و قابل فهم است برای اون گروهی که قرآن را به حق تلاوت تلاوت میکنن، باز یعنی اهل بیت. اینا کی هستن؟ خود حضرت فرمود هم الذین یؤمنون به و یعرفونه، کسانی که هم ایمان به قرآن دارن هم معرفت به قرآن دارن. اما غیر اینها، غیر اینها چی؟ غیر ائمه قرآن نسبت اونها چی است؟ فرمود فما اشد اشکاله علیهم و ابعده من مذاهب قلوبهم، قرآن خیلی اشکالت و مشکلاتش و تشابهاتش زیاد هست بر غیر اهل بیت و دور هست از فکرهای قلبی و خطورات قلبی اینها. و به خاطر همین آقا رسول الله فرمود که چیزی دورتر از رجال نیست از تفسیر قرآن. خیلی رجال ها، رجال یعنی بزرگان، همین علما، خیلی فهم قرآن مشکله، بدون اهل بیت اصلا شدنی نیست. حالا چرا خدا این کار رو کرده؟ چرا قرآن رو اینطور نازل کرده؟ فرمود انما اراد الله فی ذلک ان ینتهوا الی بابه و صراطه. چون خداوند اراده کرده که برای اخذ قرآن رجوع به باب قرآن و صراط قرآن بکنن. و ان یعیدوهم و ینتهوا فی قوله الی طاعته به کتابه و ناطقین عن امره. برای اینکه مردم مجبور بشن رجوع بکنن و منتهی بشن در قول خدا و طاعت خدا در قول خدمت شما هست کنم، به وسیله قول اون معلم و به وسیله قول اون افراد یعنی اون قوم به طاعت خدا، از طریق او خدا رو اطاعت بکنن. که اون جلسه شاید بیان کردم که اصلا یکی از فوائدی که برای شیعه داره و برای کل عالم اسلام داشت، چون فایده ای که ما از خود شخص امام و رجوع به امام و اظهار خضوع و تسلیم و ادب و محبت به امام میکنیم، از این بیشتر بهره خواهیم برد تا علوم قرآن. حالا این بحثی در جای خودش باید مطرح بشه. نفس مراجعه به اهل بیت فواید بسیار زیادی داره که ما رو به سرعت به اون غایت هدف خلقت ما خواهد رسوند. و ان یستم به تو محتاج و الیها من ذلک عنهم لا عن انفسهم. خداوند عمدن قرآن رو اینطور نازل کرده که ما مجبور بشیم برای استنباط احتیاجاتمون به سوی اهل بیت رو کنیم، نه به خودمون. خداوند عزوجل فرموده است ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اگر رد کنن این امور را به رسول و به اول الامر از خودشون، اون افرادی که قدرت استنباط از قرآن دارن عالم هستند، یعنی افرادی هستند که میتونن از قرآن استنباط کنن و اونها همون اول الامر هستن، اهل بیتن. و اما غیرهم، اما غیر این مستنبطین، غیر از این اول الامر، فهمت فلیس یعلم ذلک ابدا، هرگز نمیتونه به قرآن دست پیدا کنه. لذا امام علیه السلام، حالا اینجا قطع کنم باز این مطلب رو بگم، لذا امام به ابو حنیفه با همه اون توصیفاتی که گفتم، میخواستم اینو بگم اونجا یادم رفت، به خاطر همین امام به ابو حنیفه فرمود والله ما اراک عرفت حرفا من القرآن، تو هیچ حرفی از قرآن نفهمیدی. به خاطر همین حضرت فرمود نزل فیک و فی امثالک بل علی قلوب ام علی قلوب اخفالها. حضرت فرمود در مورد تو و امثال تو نازل شده که قفل به قلب شما خورده و شما معانی قرآن نمیفهمید. کلا بل ران علی قلوبهم، شما به قلب هاتون زنگار خورده، اصلا نمیتونید قرآن رو بفهمید. یا به قتاده بصری، با اون عظمتی مشهورت و جایگاه و مدرسه علمی داره، یعنی روش داره، جریان داره قتاده در تفسیر. حضرت فرمود زللت و ازللت، هم گمراهی هم بقیه رو داری گمراه میکنی. چرا حضرت اینطور میفرماد؟ آیا الیاذ بالله بخیلن اهل بیت یا واقعیت رو دارن بیان میکنن؟ واقعیت اینه که ادعای استقلال کنی از اهل بیت، خودت هر چه نابغه باشی، هر چه نخبه باشی، گمراه میشی. هر کسی ابن عربی هستی باش، آقا شما در حد ابن عربی هستی، نه آقا من ناخو کوچیکی ابن عربی هم نمیشم به لحاظ استعداد و مثلا تلاش علمی و ریاضت و فلان، اما این را میدانم که ابن عربی جهنمی است. بله میدانم، من به معاویه هم نمیرسم. بله که به معاویه هم نمیرسم، بسیار زرنگ هست، شیطنتش زیاد هست، بسیار کیس هست و بسیار آینده نگر هست و بسیار مدیر و مدبر هست به حسب زاره، ولی همه رو انداخته در دستگاه شیطان و ظلمت. من به معاویه هم نمیرسم اما میدونم معاویه جهنمیه. به فخر رازی هم نمیرسم اما میدونم جهنمیه. به بخاری و مسلم و نمیدونم ابو حنیفه و اینا هم نمیرسم، هیچ به اونا نمیرسم، یک دهم اونا هم نیست به لحاظ استعداد ظاهری. اما خداوند تبارک و تعالی بر اساس استعداد ظاهری و زیاد درس خوندن و زیاد کتاب خوندن که بهشت و جهنمش رو تقسیم نکرده، که خداوند بر اساس رجوع به اهل بیت و خضوع در برابر اهل بیت بهشت رو تقسیم کرده. غایت خلقت رو در بر اساس میزان ارتباط مسالمت آمیز و دوستانه شما با اهل بیت قرار داده. تو اگر حاضر نیستی که نسبت به قرآن، در ارتباط با قرآن زیر اطاعت اهل بیت و زیر بار اطاعت و رجوع به فرمایشات اهل بیت بری، تو یک کسی میشی مثل ابن عربی میشه. خیلی اگر زرنگ باشی، خیلی بعیده اصلا مثل او کسی بیاد، ولی خیلی که باشی مثل فخر رازی خواهی شد، فرقی نمی کنه، مجادل خواهی شد، فاسق خواهی شد و افرادی خواهی شد که اینا مفسر به رأی هم، تحریف کننده قرآن هم و بسیاری از آیات مذمت به تو تطبیق خواهد شد. خیلی این خطرناک است در مورد قرآن، در مورد دین. حضرت فرمود فایاک و تلاوت القرآن برأیک، بپرهیز از اینکه قرآن رو تلاوت کنی به نظر خودت با رأی خودت. حالا این تفسیر برر رو خواهیم بهش رسید ان شاء الله در همین صفحه بعد، یکی دو صفحه بعد بحث تفسیر برر ان شاء الله بهش خواهم پرداخت. بحث بسیار مهمی است، بسیار مهمه که تفسیر برر به چه معناست. حضرت فرمود بپرهیز که قرآن رو تلاوت کنی به رأی خودت، چرا که مردم در علم قرآن مشترک نیستن مثل اشتراکشون در بقیه امور. قرآن مثل بقیه کتابا نیست، بقیه کتابا رو میخونیم، شما میگی آقا من مثلا 50% چون فهمیدم، من میگم 10%، شما میگی 80%، من میگم 20%، یا میگی مساوی فهمیدیم. قرآن مثل بقیه کتابا نیست. ولا قادرین علی ولا علی تعویل، قادر نیستن اصلا مردم که قرآن رو بفهمن، نه بر تعویل قرآن هم قادر نیستن. الا من حده و بابه، مگر از طریق حدش و بابش. الذی جعله الله له، مگر اون دربی که خدا قرار داده، ولی اگه از اون طریق وارد بشی تو عالم به قرآن خواهی شد. الحمدلله که ما سر این سفره هستیم. بعد مرحوم فتونی وارد یک انقلت و قلتی خواهد شد و یه پاسخی خواهد داد که بحث بسیار زیبایی است. نظر ایشون رو بدونیم، یعنی در حقیقت بدونیم برداشت ایشون از مجموعه این روایت چی هست. حالا اگر اجازه بدید این باشه برای آینده، چون من اگه سوال رو تکرار، اگه سوال رو الان بگم باز باید جلسه بعد سوال با جواب رو تکرار کنم. اگر که بخوام سوال و جواب رو بگیم طول میکشه، سوال رو هم بگیم طول میکشه، حتی سوالش هم خورده طولانی هست. ولی جلسه مهمی بود این جلسه، متمرکز باشید روش انشالله، با دقت بیشتر یکی دو دور گوش بدید، مطالب جمع‌بندی بشه. جلسه آینده هم جمع‌بندی این جلسه رو خواهم گفت انشالله به توفیق خداوند تبارک و تعالی. هم وارد این سوال و جواب مهمی که مرحوم فتونی مطرح میکنن و پاسخ میدن، بعدش هم بحث بعد از اون بحث تفسیر رو به رأی هست. انشالله در طول 3-4 جلسه دیگه بتونیم این بحث رو جمع بکنیم و این نتیجه گیری که در ضمن نتیجه گیری ها داره انجام میشه البته در همین بین، انشالله باز بتونیم یک دوری بکنیم سر جمع‌بندی کلی و یک بیان مختصر براش در جلسه آخر این مباحث داشته باشیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.